بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی قول المتقدمین ان النفس انما تعقل باتحادا بالعقل الفعال. یه مسئله دیگری که در باب تعقل مطرح شده این است که از حکما اقدمین نقل شده که اونا گفتند نفس وقتی تعقل پیدا میکنه، تعقل میکنه چیزی را، اتحاد با عقل فعال پیدا میکنه. تا به حال بحث درباره این بود که نفس با معقولش اتحاد دارد. این یه مسئله دیگری است که هنگامی نفس تعقل میکند که با عقل فعال اتحاد پیدا کند. بله، این مسئله هم مثل مسئله قبلی مورد انکار بسیاری از متأخرین واقع شده و دلایل اقامه کرده برای اینکه چنین چیزی محاله. و خود ایشون ابتداءً وجوهی که برای محال بودن این مطلب ذکر شده اشاره میکنند، بعد در مقام این برمیان که توجیه کنند و بگن این وجه صحیحی، معنای صحیحی میتونه داشته باشه. اون وجوهی که برای امتناع این مطلب ذکر شده اصلش اینه که عقل فعال واجد همه معقولات است. او افاظه کننده تمام صور عقلیه است و خودش همه را داره که افاظه می کنه. خب نفس ما وقتی می خواد اتحاد پیدا کنه با عقل فعال برای درک یک صورت عقلی، خب اگر اتحاد پیدا کند واقعا با عقل فعال، خب باید در انگام تعقل یک صورت همه صور را درک کند، چون اتحاد پیدا کرده با جمعی صور. یا باید بگید اتحاد پیدا میکنه با بعض عقل فعال. اگه با کل عقل فعال اتحاد پیدا بکنه، لازمش این است که همه تعقلات را به یک جا براش حاصل بشه. اگه بگید با بعض، لازمش این است که بعض فرض کنید برای عقل فعال، به اون را امری قابل تجزیه و قابل تبعض بدونید، تا بگید نفس با این جزءش که اتحاد پیدا میکنه این صورت عقل را درک میکنه، با یه جزء دیگرش اتحاد پیدا میکنه یه صورت عقلی دیگری رو تعقل میکنه. و این تالی فاسد وقتی فسادش بیشتر روشن میشه که ما توجه پیدا کنیم به این که معقولات نامتناهی است. اگر ما بخوایم اجزایی برای عقل فعال قائل بشیم، باید بگیم که دارای اجزاء نامتناهی است. نه تنها اصل تجزی را باید عقل فعال نسبت بدیم، بلکه باید بگیم اجزاء نامتناهی دارد. بلکه از این بالاتر، مثلا اگر گفتیم فرض کنید انواعی از این معقولات هست که انواع متوسطه ای که نامتناهی هستند، هر نوعی از اینها ممکنه معقولاتی داشته باشه، افراد معقولهی داشته باشد که به افرادش نامتناهی باشه. ملاحظه بفرمایید، یه وقت میگیم انسان و شجر و حجر و سایر معقولات، اینها نامتناهی هستند. یعنی نمیشه هیچ حدی قائل شد که بگیم تعداد معقولات در عالم همین است و لاغیر، هر چی شما فرض کنید بیشترش هم ممکنه باشه. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این است که خود همین انسان وقتی تعقل میشه یک صورت عقلانی در نفس شما پیدا میکنه. زید هم یک صورت عقلانی دیگه در وجودش پیدا میشه، یکی دیگه هم همینطور. به تعداد نفوس میتواند این صورت عقلانی وجودهای نامتناهی داشته باشه. پس نامتناهی ضرب در نامتناهی. باید برای عقل فعال یه همچون وجود نامتناهی اجزاء نامتناهی به توان دو قائل باشی. خب این چیز واضح البطلان است و عقل فعال موجود بسیطی است، اصلا اجزا نداره تا این همه صفات نامتناهی بهش نسبت بده. این یک بیان. بیان دیگری هم برای محال بودن این مطلب ذکر میکنند و اون اینه نفهمیدم.
در مرحله نهایی
نه این فرض اینه که اصلا بگیم التعقل یحصل به اتحاد، انما تعقل به اتحاد به رحل فرق، اصلا تعقل لا یحصل الا به اتحاد. تعقل یک تعقل هم که باشه این باید با اتحاد به رحل فعال باشه. اشکال دیگری که ذکر کردن اینه که وقتی ما میگیم یک اجزای مختلفی عقل فعال دارد، یعنی صور عقلانی نامتناهی که هر کدوم جزئی از عقل فعال هستن در اونجا موجودن، اینا اختلافشون به چیه؟ وقتی یه صورت عقلانی که در ذهن من هست این با در عقل فعال هست، یه صورت عقلانی که در ذهن شما هست اونم در عقل فعال هست، این دوتا صورت که ماهیتاً یکی هستن در عقل فعال این چگونه موجود هستن؟ چگونه از هم تفکیک تمایز پیدا می کنن؟ تمایز اشخاص به واسطه عوارضه، اگر عوارض برداشته بشه تمایزی حاصل نمیشه. و در اونجا در مجردات اونجا جای عوارض مشخصه نیست، اونجا همه چیز صرفش در اونجا موجوده. پس بین این افراد از یه ماهیتی که یکی صورت عقلانی زید بود که اتحاد پیدا میکنه به عقل فعال، همین صورت از امر وقتی اتحاد پیدا میکنه باز یک جزئی هم باید عقل فعال داشته باشه که امر باشه اتحاد پیدا میکنه. اون صورت انسانی که در عقل فعال موجود است که با زید اتحاد پیدا میکنه، با اون صورت انسانی که در عقل فعال موجود است که با امر اتحاد پیدا میکند، این دو تا صورت تمایزشون به چیه؟ در عالم مجردات عوارض مشخصه مادی که نیست که اینا را بگیم مکانش فرق میکند، زمانش فرق میکند، اینجا که مکان و زمان نداره، پس چگونه تعدد صور در اونجا اصلا فرض میشه؟ اینها وجوهی است که برای امتناع این مطلب ذکر کردن و ایشون در مقام توجیهش برمیان میفرمان چون یه مطلبی است که از بزرگان نقل شده نمیشه اینا یه دستی گرفت، این مطلب باید رفت از خدا خواست و تضرع کرد و التماس و عبادات و اینا تا خدا برای انسان کشف بکنه، و ما این کارا رو انجام دادیم و خدا برای ما کشف کرده که حقیقت از مسئله چیه. فصل فی قول المتقدمین ان النفس انما تعقل، تعقل نفس تنها از راه اتحاد با عقل فعال حاصل می شود. ان المشهور فی کتب القوم من حکماء دولت الاسلامیه ان هذا المذهب اذن کل مذهب الاول باطلون، حکمای اسلامی گفتن این حرف باطلی است، مثل اینکه اتحاد عقل و معقول باطل است، اتحاد نفس با عقل فعال هم باطل. فانه اذن قریب المأخذ من الاول، اینا هر دو آبشون از یک جوب میره، از یک سرچشمه آب میخورن. فذکروا فی بطلانه، در مقام ابطال این مطلب مطالبی ذکر کردن، از جمله این که ان العقل الفعال اما ان یکون شیئا واحدا بعیدا عن التکثر او یکون ذا اجزاء و ابعاد. شما عقل فعال چگونه تصور میکنید؟ آیا یک موجود بسیط واحدی است که قابل تجزیه نیست و به هیچ وجه تکثر نداره، یا نه میگید عقل فعال یه چیزی دارای اجزا و ابعاد است؟ ول اول اگر بگید نه تکثری ندارن، خب وقتی نفس ما اتحاد پیدا کرد با عقل فعال باید همه معقولات رو درک کنن. یوجب ان یکون المتحد بهی، وقتی چیزی اتحاد پیدا میکند با او، تعقل و لعجل تعقل واحده عقل جمیع المعقولات، وقتی میخواهد یک شیء را تعقل کند که اتحاد پیدا میکنه با عقل فعال، لازمش اینه که چون اتحاد پیدا کرده با همه صور معقوله همه چیز را درک کنه. لأن المتحد بالعاقل ولجمیع المعقولات لابد من یعقل کل ما یعقله. اما اگر بگید نه عقل فعال داره ابعاضی است، انکان یتحد ببعضه لا بکله، وجب ان یکون للعقل الفعال به حسب کل تعقل ممکن الحصول للانسان جزء آن، هر تعقلی را که فرض کنید عقل فعال باید جزئی داشته باشه تا انسان با اتحاد با اون جزئش اون تعقل را به دست بیاره. لکن التعقلات التي يقوى البشر عليها غير متناهيه فاذا عقل الفعال مركب من اجزاء مختلفه الحقائق غير متناهيه، باید داره اجزای نامتناهی مختلف الحقیقی باشد. لأن المعقولات المختلفة الحقائق غیر متناهیتن، این یک محظور که لازمش اینه که اولا دارای اجزا باشه، محظور دومی که باید اجزایش هم نامتناهی باشه. بالاتر این که هر یک از این معقولات افراد نامتناهی ممکنه داشته باشن به تعداد نفوسی که اونا درک میکنن، این میشه نامتناهی اندر نامتناهی. ثم کل من تلک المعقولات یمکن حصولها للانفس الغیر المتناهیه. یک صورت عقلانی انسان را ممکن است انسانهای نامتناهی درک کنند. این انسان که میخواد درک کنه باید اتحاد پیدا کند با این صورتی که در عقل فعال است. انسان دیگری که میخواد درک کند باید اتحاد پیدا کند با یه صورت دیگری. پس هر نوعی از این معقولات باید افراد نامتناهی هم باید داشته باشه. فیکون و تعقل زید مثلا لسواد مثل تعقل امرن، نه اینش، این یک تعقله، اونم یک تعقل دیگری است مثل او. فاذن یکون للعقل الفعال به حسبها اجزاء غیر متناهیه متحده به نوع. این یک نامتناهی که اجزایی دارد که متحد به نوع هستند. لا مره واحده، نه این یک امتناع، بل مرارا غیر متناهیه، که هر یک از اونها نامتناهی هستند ولی متحد به نوع هن. و هازا معمافیه من المحالات یلزمه محال من جهت اخرى. علاوه بر اینها لازمش یک محال دیگری هم هست و اون این است که وقتی دو تا صورتی که اتحاد در نوع دارن در عقل فعال موجودن، تمایز اینها به چیه؟ و هو ان تلک المتحدات به نوع لا تتمایز بالماهیت و لوازمها. اینا که تمایزشون به نفس الماهیه یا به لوازم الماهیه نیست، چون لوازم ماهیت هم تابع خود ماهیت است. اگه ماهیت متحد باشد لوازمش هم متحد خواهد بود. پس تمایز افراد به چیه؟ بالعوارض الممکنه الافتراق، یعنی عوارض غیر لازم. و ذلک لا یجوز الا به سبب الماده، چنین عوارضی منحصر است به امور مادی. و العقل الفعال مجرد انها فاجزاؤها اولا بالتجرد. وقتی خودش مجرد بود طبعا اجزایش هم مجرد خواهد بود، بلکه به قول ایشون اولا بالتجرده. فهیه غیر متمایزه بالعوارض، پس تعداد افراد این صور معقولهی که در عقل فعال فرض میشه تمایزشون به عوارض نخواهد بود. فهیه غیر متکسلتین، وقتی تمایزی نداشتن پس تکسر نخواهند داشت، و حالا که فرض کردیم متکسرند. فالعقل المفعال بسیطون و قد فرز مرکبن هازا خلف. فالقول به اتحاد نفس العقل الفعال محالون هازا ما ذکره المتأخرون فی کتبهم مطبقین علا بطران هازا المثل. تمام متأخرین اطباق و اجماع دارن بر این که این مذهب باطله. و الیه اشار الشیخ فی الاشارات بعد حکایت هذا المذهب به قوله، همین مطالبی را که ما گفتیم شیخ به طور اشاره در اشارات آورده و اون عبارتش اینه: ها اولائه بین ان یجعل العقل الفعال متجزیا قد یتصل منه شیء دون شیء او یجعل اتصالا واحدا. کسانی که قائل به اتحاد نفس با عقل فعال میشن، یا باید بگن عقل فعال متجزی است که اتصال با یک جزئی حاصل میشود دون جزئی، یا باید قائل بشن که کسی که اتحاد با نفس پیدا میکنه باید به همه معقولات برسد. او یجعل اتصالا واحدا بهی یجعل نفس کاملتا واصلتا الى کل معقوله، با همین اتحادی که پیدا میکنه به همه معقولات میرسد. هر دوش هم که باطله. اقول هذا المذهب كالذي قبله لما كان منسوبا الى العلماء الفاضلين المتقدمين في الحكمه والتعليم لا بد ان يكون له وجه صحيح غامض. این حتما یک وجه بزرگان اینا را گفتن، این نمیشه که به این سادگی رد کنند، حتما یک معنای صحیحی داره، گویا که یک معنای دشواری است و همه کس به فهمش نائل نمیشن. یحتاج تحقیقه الى بحث شدید و تفحص بالغ مع تصفیه للذهن و تهذیب للخاطر، علاوه بر اینها باید ذهن را تصفیه کرد، خاطر را تهذیب کرد، و تضرع الی الله تعالی و سؤال توفیق و العون من، از خدا کمک خواست تا اینکه فهمش حاصل بشه. و ما این کارا را کردیم. قد کننا ابتهلنا الی به عقولنا، هم با عقلمون ابتهال کردیم الی الله، و رفعنا الیه ایدینا الباطنه لا ایدینا الداسره فقط، نه تنها دست ظاهریمون را بلند کردیم پیش خدا، بلکه دست باطنیمون را هم پیش او دراز کردیم. و بسطنا انفسنا بین یدیه و تضرعنا الیه طلبا لکشف هذه المساله و امثالها، اونقدر تضرع کردیم و طلب کردیم، طلب ملتجع ملجع، طلب کسی که التجا پیدا میکنه، پناهنده میشه و مضطر است، غیر متکاسل، بدون اینکه سستی و تنبلی بکنیم، با کمال جدیت از او خواستیم، اونم به حالت اضطرار و التجا. اونقدر ابتهال کردیم حتی انار عقولنا به نور حساط و کشف عنا بعض الحجب و الموانع، خدای متعال بعضی از حجاب ها رو برداشت و ما عالم عقلی رو مشاهده کردیم و دیدیم که بعد عالم عقلانی اتحاد پیدا می کنند، نفوس میان اتحاد پیدا می کنند باش، بدون اینکه اشکالی در از این جهات پیش بیاد. ما این امر را مشاهده کردیم، حالا در مقام این هستیم که برای شما تبیین کنیم. اول با شهود یافتیم، حالا در مقام توجیه عقلانیش هستیم. حالا در شهود خب بحثی نیست، نمیشه کسی را تکذیب کنند که نه شما شهود نکردید. کلام در اینه که برداشتی که از این شهود میشه چیه، اون بیانی که میشه اون بیان قابل مناقشه است یا نه. ما هم البته تکذیب و تخطئه نمی کنیم که خدای نکرده ایشون در این ابتهالشون و اینها صادق نبودن، ولی در این که آیا بیانی که از این شهود دارن، یعنی علم حصولی که از این علم حصولی میگیرن، آیا اون بیان قابل مناقشه هست یا نه. منافات نداره، گاهی ممکن آدم یک مطلبی را با علم حضوری بیابد، اما تفصیلش و علم حصولیش این خطا باشه، تفسیر ذهنی از اون علم حضوری ممکنه اشتباه باشه. و بحث ما در فلسفه با همین بیانات حصولی است، اینا را باید مورد مناقشه قرار بدیم. بعد از این که خدای متعال بعضی حجاب ها را برداشت، فرعینا العالم العقلی موجودن واحدن یتصل بهی جمیع الموجودات التي في هذا العالم، با این که اون عالم واحد بسیطی است، همه موجودات این عالم یه نحوی با او اتصال دارن. این جهان باید دقت کرد، اتصال دارن یک معناست، اتحاد دارن میتونه یه معنای دیگری باشه. آیا ما میگیم تعقل با اتصال به عقل فعال حاصل میشه یا با اتحاد به عقل فعال؟ و اتحاد وقت معناش چه اتحادی است؟ آیا این اتحاد در یک مرحله حاصل میشود، گاهی حاصل میشود گاهی نمیشود، یا نه اینکه میفرمان جمیع موجودات دیدیم اتصال دارن، اون اتصالی که جمیع موجودات با عقل فعال دارن اون که ملاک تعقل نمیتونه بشه. تعقل یحصل للانسان هینن بعدهین، گاهی هست و گاهی نیست. اون اتصالی که همه موجودات به عقل فعال دارن اون که ملاک تعقل نمیتونه باشه، توضیح نمیتونه بده که تعقل چرا حاصل میشه، برای اینکه همه موجودات به عقل فعال اتحاد دارند یا اتصال دارند. این چه ربطی داره به این که در یک زمانی برای نفس یک تعقل خاصی حاصل میشه؟ این احتیاج به تبیین داره. حالا منظور از این بیان استشهاد به این است که ممکن است شیء واحد بسیط یک نوع اتحاد و اتصالی با متکثرات داشته باشد. اونی که میخوان ایشون روش تکیه کنن اینه. این را دیگران استیحاش دارن، میگن این محاله که امور متکثره اتحاد پیدا کنن با امر واحد. ایشون میخوان این استیحاش را از بین ببرن، بگن نه ممکنه با اینکه عقل فعال امر واحد بسیطی است، امور متکثره‌ای با او اتحاد پیدا کنند بدون اینکه موجب تجزی و تبعض عقل فعال بشه. و هو اصل المعقولات و کل الماهیات من غیر ان یتکسر و یتجزا ولا ان ینقص بفیضان شیء من. وقتی افاضه می کند صبر عقلی را به دیگران از خودش چیزی کم نمیشه. ولا ان یزداد باتصال شیء الی، یا وقتی اشیا با او اتصال پیدا می کنند بر او چیزی افزوده نمیشه. این مطلب را ما مشاهده کردیم و با علم حضوری و مشاهده درک کردیم. لکن موضوع اثبات حاصل جوهر و احکامی لیس هاهنا. فعلا ما در مقام اثبات این نیستیم که چنین جوهری به نام عقل فعال وجود دارد و رابطش با موجودات چنین رابطه ایست. اینجا جایی بحثا نیست. میخوام ببینیم نفس چگونه تعقل براش حاصل میشه. بل سیعتی منزی قبل انشاءالله. این را بعدن بعد از این که مطالب دیگری بیان بشه بعداً خواهد آمد. اونی که اینجا میخوایم بگیم این است که نکته هایی را ذکر کنیم که رفع این استبعاد بشه. این استبعادی که حکمای اسلامی کردن که گفتن چگونه نفوس کثیره با عقل فعال اتحاد پیدا میکنند و چگونه با این اتحاد تنها تعقل بعضی از امور حاصل میشود، این استبعاد رو میخوام رفع کنیم. والذی یلیق ان یذکرها هنا ما یسکن بهی یا یسکن بهی صولت و انکار المنکرین الاتصال نفس بذلک العالم. اون کسانی که منکر اتصال نفس به این عالم هستن این صولتش رو میخوایم بشکنیم. و یضعف بهی یا یضعف بهی شدت استبعادهم ایاه عن سنن الصواب. گفتن این مطلب خیلی از طریقه ثواب دور است. ان سنن ثواب یعنی ان طریقت ثواب. اینا از راه راست خیلی دوره. میخوام بگیم نه، اونقدر که شما فکر میکنید دور نیست. الذی یلیق ان یذکر امورن ثلاثتون. سه تا مطلب را ما در این مقام براتون ذکر میکنیم تا این رفع این استبعاد بشه. اون وقت بپردازیم به این که آیا اتصال و اتحاد نفس با عقل فعال میشه یا نمیشه. احدها انه قد مر. سه تا مرتبی که ذکر میکنن، اول اینه که اتحاد عاقل و معقوله که قبلا در فصل قبل ذکر کردیم، اون را ما در اینجا دیگه باید فارغ باشیم ازش. در اینجا به عنوان اصل موضوع ازش استفاده میکنیم که عاقل و معقول با هم اتحاد دارن. حالا نفس با عقل فعال اتحاد پیدا میکنه یا نه، این محل بحث ما، ولی باید فارغ باشیم از مسئله اتحاد عاقل و معقول، اون را مفروغاً باید بگیریم. این یه مطلب. احدها انه قد مر ان النفس اذا عقلت شيئا صارت عین صورت العقلیه. فقد فرغنا من اثباتی بالبرهان و حللنا الشکوک التي فيه. حللنا اینجا تشدید نمیخواد، حللنا حل کردیم شکوکش را. این را به عنوان اصل موضوع در اینجا باید قبول کنیم و اینا دیگه نباید مورد تشکیک قرار بدیم. ثانی ها مسئله دیگه این است که مجرد عقلانی یعنی مجرد تام، این وجودش کل معقولات، کل معقولات مادونشه. همه چیزهایی که مادون مرتبه عقلانی باشد و در عوالم مادون به نحو کثرت موجود هستند، همه اینها در مرتبه عقل مجرد به نحو وحدت و بساطت موجودند. وقتی ما میگیم عقل اول فرض کنید، یا حتی عقل فعالی که در نفوس ما فعال است، میگیم صور را به ما افاضه میکند، یا حتی صور جسمانی را میگیم از عقل فعال افاضه میشود، واهب الصور عقل فعال است. این عقل فعال دارد اینا را که میده یا نداره که میده؟ باید داشته باشه که افاضه کند. پس همه این کمالات در عقل فعال موجود است بدون اینکه به وحدتش لطمه ای بزنید. البته همه اونا علانت الوحدت و البساطه در عقل فعال موجوده، ولی اینو باید بپذیریم که بالاخره اینها هست اونجا. اینجور نیست که فاقد این کمالات باشن. اینا رو یه مقداری این نکته را توضیح میدن. میگن منظور ما از این که میگیم این صور در اونجا هست، منظور ما این نیست که خود این حقایق عینی اینها در اونجا جمع باشن. اون عالم عقلی و وحدت و بسادت است، این عالم کثرت و تفرق و ماده و ایناست. یعنی اینا نمیخوام بگیم اونجا هستن، نمیخوام بگیم وجودهای عقلانی هر یک از اینا جدا جدا در اونجا موجود است. بالاخره این موجوداتی در عالم هستن، یه صورت عقلی دارن در ذهن من، یه صورت عقلی دارن در ذهن شما. این صورتهای عقلانی که اشیا دارن، اینها هم به نحوه چیز، نمیخوام بگیم اونجا همه علانات الکسره هستن اونجا، این هم نمیگیم. پس چی میگیم که میگیم همه چیز در اونجا هست؟ منظور این است که یک مرتبه از وجود است که محیط بر مراتب مادونه و از مرتبه شدیده است که واجد مراتب ضعیفه است. اما واجد بودن مراتب ضعیفه معناش نیست که مراتب ضعیفه علانات تفصیل در اونجا موجود باشن، تا بشه کسراتی وجود دارن در یک امر واحدی، و این کسرات علانات الوحده اونجا موجود هستن. اگر بگیم این کسرات اونجا موجودن، معناش این نیست که علانات الکسره اونجا موجوده. یک وجود واحد بسیط است، اما یک کمالی دارد که مشتمل بر کمالات مادونشه. اینا یه مقداری با توضیح بیشتر اینجا ذکر میکنه. ثانی ها ان العقل هو کل الاشیاء المعقوله و البرهان علیه ما اقمناه. اینجا یک مماس، ظاهرا این باید ما باشه. در سطر اول ما یسکن بود، اونجا ظاهرا باید ممای باشه. احتمال میدم اینا توی تصحیح چاپونه این ما و مماها با هم اشتباه شده. اون مای اونجا ظاهرا باید مما باشه، این ممای اینجا مما اقمناهو باید ما اقمناهو باشه. ول برهانو ما اقمناهو، برهان این مطلب همان است که ما در جای خودش اقامه کردیم. و معنا کونهی کل الاشیاء المعقوله، این که میگیم عقل فعال یا موجود مجرد تام کل الاشیاء المعقوله هست، معناش این نیست که ان تلک الاشیاء به حسب انواع وجودات الخارجیت الخاصه به واحدن واحدن صارت مجتمعتن. منظور این نیست که وجود فرس و شجد و بقر و اینا با هم جمع شدن، اینا آمدن در عقل فعال موجود شدن. فان ذلک ممتنع، فان الماهیت الفرسیه لها وجود فی الخارج مقدار و وضع و لون و ماده. این یک وجود مادی دارد، این ماهیت که دارای این عوارض هست. یه وجود عقلانی هم دارد، اون هم صفات خاص خودش رو داره، مع لوازم و صفات عقلیت تتحد و معه فی ذلک الوجود الخاص، که اون صفات لوازم اتحاد دارن با اون وجود عقلی در عالم خودش، مثل اتحاد ماهیت و اجزایش با وجود. چگونه ماهیت با وجود اتحاد دارن؟ اما خارجن او عقلن. این هم نمیخوایم بگیم که این وجودهای عقلانی که هر کدام لوازم و صفات خاصی دارن، اینها در عقل فعال اینن هستن. فکما ان لکل من النوعیات وجودن حسیین یتمایز بهی اشخاصها و یتزاهم تزاهمن مکانیین، همونطور که هر نوع مادی یک وجود جسمانی داره که افرادش با هم دیگه تزاهم پیدا میکنن در مکان، کذالک لکل منها وجودن عقلیون مخصوصان یتباین به حسب انواعها. اونجا هم تباین نوعی دارد وجود عقلانیش با یک وجود عقلانی دیگری. و اعتزا هم فی ذلک الوجود، این ان وجود عقلانی این موجود این وجود عقلانی نوع دیگری نیست، اونم وجود عقلانی خودشو داره. فیکون المعقول من الفرس شیئا و من النبات شیئا، با اینکه هر دو وجود عقلانی است، ولی صورت عقلیه فرس غیر از صورت عقلیه نبات است. شیء آخر جعلا و وجودن، وجودشون جدا و جدا هم جعل میشن. این فرس با یک جعل به وجود میاد، ایجاد میشه، اون با یک جعل دیگری. پس مراد اینم نیست که اینها با وجودهای متعددی که دارند در عقل فعال یا در یک موجود مجرد تام علانات الکسره موجودند، بل المراد انه، منظور ما این که میگیم مجرد تام کل المعقولات هست، انه یمکن ان یکون جمیع الموجودات فی الخارج به وجودات متعددت متکسرت متکسرت کسرتن عددیتن و فی العقل به وجودات متکثرت کثرت عقلیتا موجودن. این موجودن خبر ان یکون است. ماهیاتی که در خارج با وجودات متکثر عددی موجودند و در عقل با وجودات کثرت عقلی کثیر با کثرت عقلی موجودند، همه این ماهیاتی که با کثرت عقلی و کثرت خارجی موجود هستند، همه اینها یک وجود عقلانی واحد دارند. موجودن به وجود عقلانی این هو به عینه جامع و جمیع المعانی مع بساطتی و وحدته، یعنی یک موجود بسیطی است که کمالات همه اونها را به نحو بساطت دارند. نه معناش اینه که تفصیل هر یک از اینها جدا جدا اونجا موجوده. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که وقتی میگیم یک وجود، اتحاد، وحدت، این تعبیراتی که میکنیم باید بدونیم اینا معانی مشترکی است. وحدت گاهی به معنی وحدت عددی به کار میره، گاهی به معنی وحدت عقلی به کار میره. اینجا ایشون این دوتا تعبیر را فرق میگذارند، وحدت عددی و وحدت عقلی به کار میبرند. البته این وحدت عقلیش یک مفهوم متشابهی است که باید یه مقداری درش دقت کرد که منظور از وحدت عقلی یعنی وحدت مفهومی، یا منظور از وحدت عقلی یعنی وحدتی که موجود عقلانی اون وحدت را دارد، که وحدت خارجی است. باز اون چه روش تکیه میکنند و بیان میکنند مربوط به مفهوم میشه، اما اون چه میخوان نتیجه بگیرن مربوط به وحدت وجود عقلانی میشه. و این به خاطر اینه که ایشون معتقدن که مفاهیم عقلانی، همه اینها درک مفاهیم عقلانی به اتحاد با عقول ارضیه است. یعنی ما وقتی یک مفهومی رو درک میکنیم، اون حقیقت تعقل یافتن اون لب و نوع این ماهیت است. چون اینجوری است، وحدتی که اینجا به عقل میدن، وحدت مفهومی با وحدت وجود العقل، اینها با هم مسابقه در میان. اما اگر کسی وحدت مفهومی را غیر از وحدت وجود عقل بدونه، این مطلب قابل مناقشه میشه. حالا بخونیم ببینیم ایشون چی میگن. ان وحدت العقول لیست وحدتا عددیتا. ما وقتی میگیم عقلون واحدون، معناش این نیست که میگه واحدی که در اجسام میگیم. فرقش اینه، در اجسام وقتی میگیم هازا واحدون، یکی دیگه هم میگیم واحد دیگه هم میذاریم کنارش، دوتا که به هم زمینه شدن میشن بیشتر، بزرگتر میشن. اما واحدهای عقلانی اینجور نیست. میگیم انسانی که من درک میکنم با انسانی که شما درک میکنی واحدون. حالا انسانی که من درک میکنم، وقتی انسانی که شما درک کردید گذاشتید پهلوش، شد دوتا انسان، حالا بر وجودش افزوده شد، بر انسانیتش افزوده شد؟ نه. پس اونجا که میگیم واحد، واحد عقلیست، سنخ وحدت طوریست که وقتی یه وحدت دیگری بذارید کنارش دوتا نمیشه، همون است. خود شما وقتی انسان را درک کردید یک بار، بار دیگه که درک میکنید این چیز دیگری نیست، همونیست که اول درک کردید. درک شما، مدرک شما همون مدرک اول است. اما به خلاف این که میگیم این انسان یکی، اون انسان هم یکی دیگر، که اون انسان وقتی اون واحد عددی است پهلوی میذاریم و همچنان دوتا بر وجودش افزوده میشه. اما وحدت عقلانی طوری است که وقتی شما میگید این صورت عقلی که من درک میکنم همان صورت عقلی قبلی است، این دیگه چیزی بر اون افزوده نمیشه. ده بار دیگه هم تعقل کنی همان است. ان وحدت العقول لیس وحدتا عددیتا هی مبدا الاعداد. اونی که مبدا الاعداد است، چون میگید عدد از دو میگن شروع میشه، واحد میگن مبدا الاعداد است. که وحدت الجسم مثلا، وحدت سواد، لون، حرکت، اینجور نیست، بل وحدت اخرى، یه جور دیگه است. فرقش چیه؟ الفرق بین الوحدتین فی المعنا ان هذه الوحدت التي في الاجسام والجسمانيات اذا فرض ان يوجد اخرى مثلها، اگر یک وحدت دیگری در کنار اون فرض شد، صار المجموع اعظم او اکثر، بزرگتر و گندتر میشه یا بیشتر میشه. یکی میشه دوتا، یا اگه بهش بچسبه بزرگتر میشه. فإن الجسمین اعظم من جسمین، من جسمی احدهما و هذا بخلاف الوحدت العقلیه. اما در مورد عقلیات اینجور نیست. و کز از سوادان، دو تا سواد مثل یک سواد نخواهد بود، بل لابد و ان یحصل تغیر فی الوجود، یا دو تا در کنار هم قرار میگیره میشه دو تا واحد، دو تا سواد، یا اگر روح هم بریخته بشه سواد شدیدتری مثلا میشه، اگر فرض داشته باشه مثلا. هذا بخلاف الوحدت العقلیه. فإن لو فرضنا وجود الف عقل مثل هذا العقل، این تعقلی را که شما کردید اگر 100 تا دیگه هم 1000 تا دیگه هم کنارش باشه، لکان حال الواحد فی وحدته که حال ذلک الالف کثرته، هیچ فرقی نمی‌کنه چه اون واحد چه 1000 تا، همه یکی است. مثال ذلک معنی الانسان به ما هو انسانون. شما اگر انسان به ما هو انسان را تصور کنید، نه انسان به قید رجولیت، به قید انوثیت، به قید سواد، به قید بیاض، انسان به ما هو انسان، صرف الانسانیه، اذا عزفت الى هذا المعنى هو معنا هو مثله في الحقيقه، یک بار دیگه همین معنای انسانیت را تعقل کنید و بهش اضافه کنید، آیا چیز دیگری میشه؟ بر انسانیتش افزوده میشه؟ مع قطع النظر عن العوارض اللاحقه من الوضع والمقدار والعين و غیرها، وقتی این کارو کردید لم تجد فی ثانویته ولا المجموع في اثنينيته الا ما كما تجد الاول في وحدته، دو تا بودن این مثل یکی بودنشه، چه بگید این دو تا انسان است، دو تا تعقل انسان است، چه بگید یعنی دو انسان معقول است، چه بگید یک انسان است. وقتی دو بار تعقل کردید، تعقل دوم به تعقل اول اضافه کردید، باعث نمیشه که انسان بشه دو تا، انسان همون انسان است. ولذلك قال صاحب التلویحات صرف الوجود الذي لا اتم من كلما فرضته ثانيا فاذا نظرت اليه فاذا هو هو لا ميز في صرف شيء. این کلام در تلویحات شیخ اشراق آورده، مرحوم صدر متعلی اینو خیلی زیاد در اسفار نقل کردند و در موارد مختلفی ازش استفاده کردند. اما اینکه منظور از این واقعا چی هست، این یه مقداری احتیاج به توضیح داره. کلام ایشون صرف الوجود است، ولی میدونید که شیخ اشراق خودش اصالت الماهوی است، و این صرف الوجود که میگه منظورش چیه، و صرف الوجود الذی لا اتم من منظورش چیه. وجودی که لا اتم من هست، میگه اون صرف را کلما اعدته عاد اولا، هر چی دوباره نگاه بهش بکنی میگه همون چیزی بهش اضافه نمیشه. آیا این اختصاص داره به الوجود الذی لا اتم من، یا این در هر صرفی صادق است؟ ایشون دارن اینجا استفاده میکنن ازش برای هر صرفی، یعنی ماهیت صرف بدون عوارض، اینو میخوان ازش استفاده کنن. با اینکه تعبیر اینه که صرف الوجود الذی لا اتممه، و این تعبیر را فقط شیخ اشراق طبق مبنای خودش فقط در ذات واجب میتونه به کار ببره، الوجود الذی لا اتممه، برای اینکه در سایر چیزها قائل به اصالت ماهیته و اونجا اتممه این معنا نداره. به هر حال حالا این کلام که از در تلویحات آمده، ایشون در اینجا میخوان ازش استفاده کنن که وقتی صرف الانسان را ما تصور میکنیم، این صرف الانسان وقتی بار دیگه بهش نظر کنیم همان انسان خواهد بود، 10 بار دیگه هم تعقل کنیم انسان غیر الانسان نمیشه، همون انسانیست که اول تعقل کردیم. صرف الوجود الذی لا اتم من کلما فرضته ثانیا، هر چه ثانی برای این فرض کنی، فاذا نظرت الیه فاذا هو هو ازلامی زفی صرف شیئن، اون چه میتونن ایشون بهش استناد کنن این کبرای اخیره که لا میزفی صرف شیئن، این صرف اعم است از صرف وجود لا اتم من یا صرف کل شی حتی در ماهیات، اگر به این ذیل بخوان تمسک کنن، بلا صدر کلام مال الوجود الذی لا اتم من هست. به هر حال استفاده از این ذیل هم به این صورته که انسان معقول صرف الانسان است، نه انسان که توأم با عوارض باشد. چون صرف الانسان است، بار دیگه هم که شما تعقل کنید همان خواهد بود، کلما نظرت الیه ثانیا کان هوه هوه، چیز دیگری نیست. اینجاست که عرض کردم باید دقت بشه که کان هوه هوه به لحاظ مفهوم یا کان هوه هوه به لحاظ وجود، وقتی بار دیگه من اینو تعقل میکنم وجودش هم همون وجود است یا مفهوم همون مفهوم است، وحدت مفهومی دارند یا اینها وجودشون هم یکی است. نظر ایشون اینه که وجودش هم یکی است، چون تعقل حقیقتا مشاهده اون عقل مجرد است، اون عقل مجرد همیشه یکی است. شما که نگاه بکنید بهش، دیگری هم نگاه بکنه اون دوتا نمیشه، ولی اون هم با تعبیر صرف خیلی مناسبت نداره و هم اصل مطلب قابل مناقشه است. و صلی الله علیه و محمد.